السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينال مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. برای اینکه بحث های پیشینی منقطع نشود، همون مبحث بخل را ادامه میدیم. منتها عنایت دارید که در هر یکی از این گفتارها و خطبه ها آیات عدیده دیگری هم برای توضیح و تفسیر و تبیین آیه مورد نظر مطرح میشه و اونها هم مورد توجه شما حتما هست و کم کم انشاءالله با این گفتارها اگر عمری باقی بماند شاید بخش عمده از قرآن تفسیر بشود، تفسیری حالا به زبان فارسی ساده ولی مبین و معین و مشخص، یا بهتر است بگویم که مشخصتر و مبینتر از قبل تفسیرهایی که بوده است، هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی. و این نکته رو من بارها در صحبت‌های قبلی داشته‌ام، هرچند خیلی سخته که انسان مدعی بشود که آنچه که من می‌گویم روشن‌تر است از آنچه که پیشینیان گفتند. خیلی سخته، یعنی باید انسان حتماً مطمئن باشد و به اون نقطه‌ای رسیده باشد که این علم برای خودش حاصل شده باشد که بتواند ادعایی بکند که ضبط بشود و در تاریخ بماند. آیاتی که امروز مطرح میکنم از 179 تا 182 آل عمرانه. موضوع ما چی بود؟ بخل در قرآن. البته در روایت رو عرض کنم که نهج البلاغه و دیدگاه ائمه معصومین صلوات الله علیهم، اینها هم در حاشیه حتما مطرح میشه و خدمت شما اونقدرش که لازم باشه گفته خواهد شد. اینا چهار آیه است، ولی اگر که بخواهیم که بهتر موضوع در این چهار آیه روشن بشود، بهتر است که من آیه 178 را هم بخوانم، یه ترجمه بکنم، یه توضیح مختصری بدهم که از کجا موضوع شروع میشه. ولی هرچه نگاه کردم جلوتر بریم، آیات اونقدر به هم پیوستگی داره که انقطاعش سخته. قبل از این آیات یه شرح مفصلی قرآن در سوره آل عمران میدهد از حال و وضع کفار و مشرکان که اینها چه میگویند و رفتارشون و گفتارشون و جبهگیری هاشون در برابر حق و در برابر رسولان الهی همه. در طول تاریخ چگونه بوده است. حالا اینجا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. این یحسبو که میبینید گمان کردن و حساب کردن، بنابراین یک گمانی است که در حسبان آمده، یعنی انسان روش حساب کرده، حساب باز کرده و در واقع پیش خودش اون رو به ارقام ریاضی درآورده است. از این جهت از همین کلمه حساب استفاده میکنه قرآن که پیش اون شخص این فکرش حسابیه، یعنی حسابی هم که میگیم یعنی تو بوده ریاضی رفته، میگیم فلانی آدم حسابیه، یعنی دو تا تو چهار تاست، حسابگره، میشه روش حساب بکنی. عرض کنم فکرش توی چارچوب حسابه، توی ریاضیاته، میشه بهش اعتماد بکنی. در حال حساب این کلمه ها درش هست. بعد نون تأکید ثقیله که می آید وقتی مفرد باشه، اون یحسبو به فتحه می گیرد به جهت اینکه هماهنگ بشود با نون تأکید ثقیله که تشدید داره. ولی اگر جمع باشه، یعنی یحسبونه باشه و نون تأکید ثقیله بگیرد، واو حذف میشه و میشه یحسبون. پس اگر کلمه ای با حرف آخر مذموم به نون تأکید ثقیله چسبید، یعنی که جمع یحسبون، و اگر که مفرد باشه یحسبن. حالا یحسبن الذین، با اینکه الذین جمعه و بعدش میاد، ولی ما فعل اگر مقدم بر فاعل شد که فاعل هم موصوله، اینا رو بهشون میگن موصولات، الذی، اللتی، اللاتی، الذین، اینا همه موصولن، یعنی وصل میکنن یک عبارت رو به یک عبارت دیگر که اون عبارت کامله. شما میدونید مفهوم فعل کامله، نرو یه عبارت، یه جمله است، بنشین یه جمله است. خب حالا اگر بخواید این بنشین رو که یه جمله کامله به یه جمله دیگری وصل بکنید، یه اتصال میخواید، از این جمله میگن موصولات، یعنی یه وسط قرار میگیره و وصل میکنه عبارت پیشینی رو به پسینی. مثلا بنشین تا برای تو چای بیاورم، ببینید تا این میشه موصول. بنشین که نشستنت خوب است، ببینید که میشه الذی، توجه میکنید، یعنی این جمله به جمله بعد با یک صله، در واقع صله هم میدونید صله اصلش چی بوده؟ وصل، وصل، نه وصل، اون واو رو برمیدارن تی گرد آخرش میذارن، مثل عده که اصلش وعده، حده که اصلش وحده، به جای اینکه بگید علا وحد میگید علا حده. این که اصفهانی ها خیلی میگن علا حدهی، علا حده، این غلطه، علا حده، یعنی وحده میشه حده. پس عده هم وعده، سله هم وصله، پس این سله و وصل که این وسط می آید، اینها موصولات. پس ولا یحسبن الذین کفروا، حتماً حتماً به حساب خودشون در نیاورند، یعنی گمان نکنند، کسانی که کافر شده اند که چی؟ انما نملی لهم خیر لانفسهم، که اگر ما به آنها مهلت دادیم این خوبی و به نفع آنهاست، برای آنها خوبی نیست، به نفع اونها هم نیست. چرا؟ برای اینکه انما، حالا جمله چون از سر گرفته می شود، ان میشه ان، اونجا که میگه ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، چون ان وسط عبارت میاد، اما اگر اول عبارت شد میشه ان، بعد از فا، بعد از ثم، بعد از قاله، اول عبارت همیشه ان است. خب و اما ان وسط عبارته، بنابراین معناش یکیه، ان و ان. حالا اونجا گفت انما نملی لهم، این که ما به آنها، ما اون ما به معنی ما نیستا، نملی یعنی ما به آنها املاء میکنیم، یعنی مهلت میدیم، مهلت میدیم، این به نفعشونه، این گمان غلطی است. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما فقط و فقط به آنها مهلت میدهیم تا بر گناهان خودشون بیفزاید. نه مقدمات آیات بخله ها، تا بر گناهانشون بیفزاید. و لهم عذاب مهین، و سرانجام عذاب خار کننده اونها رو فرا خواهد گرفت. این عذاب ها که قرآن میگه حتما در دنیا نصیب خواهد شد. اگر که افرادی هم باشند که در دنیا همه این عذاب نصیبشون نشه، در آخرت نصیبشان خواهد شد. همطوری که خدمتتون عرض کردم درباره این که چرا دروغگو در قیامت هم دروغ میگه، برای اینکه اصلا ساختار دروغه، وقتی ساختار دروغ باشه هیچ کاریش نمیشه کرد. بنابراین وقتی ساختار عذاب مهین شد دیگه مفری از اون نیست. پس خدا مهلت میده، اینا اخطار و هشدارها، که یک وقت فکر نکنیم که اگر کسی دارای عمر طولانی شد و داره ظلم میکنه خدا او رو دوست داره، یا نه این ظلمش هم مثلا به حقه. نه، خدا به صراحت میگوید به او مهلت میدهیم تا بر گناهان خودش بیفزاید. لیزدادوا اسما، اسم الف سیس نقطه میم، یعنی گناهی که حتما بر او عذاب متحققه. پس اینها در دنیا هم شامل میشه. ببینید، من اعتقادم اینه، حالا شما خیلی روشن فکرید و اینها، بحث های جدیدی هم داره راه میفته که من خیلی متاسفم که هم کمتر شماها رو میبینم، هم اینکه نمیتونم خیلی اون بحث ها رو که روشن فکرهای مسلمان مطرح میکنن دارن به انحراف میرن، به بیراهه میرن، کم کم دارن وجود خدا رو هم فقط در همین عالم طبیعت و اینها مجسم میکنن یا مفهومش رو در اونجاها جستجو میکنن. نمیتونم خیلی روش بحث بکنم، متاسفم از این بابت، ولی دوست داشتم که هم خودتون مطالعه بکنید، برید بخونید ببینید چه میگن، و حداقل بیاید به عنوان سوال مطرح بکنید. هر باری بگید فلان کس این رو گفته، فلان نویسنده این رو گفته، در جهان اسلام، حالا به زبان هرچه بوده، به فارسی هم خوشبختانه ترجمه میشه همش. در هر حال این عذاب، عذاب مهین در دنیا هم شامل حال افرادی که چنین گمان کرده اند که خدا که به آنها مهلت داده به نفعشونه، این شامل حالشون میشه، اون گمانشون غلط. و این رو هم ما باید عنایت داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه ناامید نشیم از مبارزه، از مخالفت با ظلم، از ایستادگی در برابر ظلم، از پایداری در برابر ناحق و باطل و نادرست، از مقابله با گمراهی ها و کجی ها و کجروی ها. خب اینو ناامید نشیم. خب آیه بعد که 179 هست، که اصلا از اینجا میخواستم شروع بکنم، اون آیه رو توی برنامه‌م نبود ولی دیدم اضافه بشه بهتره، قبل از این آیات بوده. ما کان الله، حالا یه سر مؤمنین، اون سر کسانی بود که کافر بودن و گمان میکردن که مهلت دادن به نفعشونه و اشتباه گمان میکردن، حالا میاد سر مؤمن ها. خیلی ها گفتن که در جنگ احد اتفاقاتی افتاده است که این آیات اون جنگ رو بیان میکنه، چون در جنگ احد بود که عبدالله ابی ابن سلول که در مدینه بود، تاریخش رو حتما خواندید، وقتی که پیامبر وارد مدینه شد، او کسی بود که دوید و افسار شتر پیامبر رو گرفت و گفت که پیامبر باید به منزل ما بیاید، و اهالی مدینه که انصار بودند او رو به عنوان سرکرده منافقان می شناختند. یعنی کسانی که بر حسب ظاهر ایمان آورده بودند که اسلام را از درون در واقع منفجر بکنن، از بین ببرن و نگذارن که دعوت پیامبر به جایی برسن. این اختلاف منجر شد به این که افرادی مثل ابوبکر و اینها که همراه پیامبر بودن گفتن شتر رو رها کنید، در خانه هر کسی که خود شتر خوابید پیامبر به آنجا می رود. بعد این آدم در جنگ احد آمد تا میدان، احد خیلی نزدیک مدینه است، و روز درگیری که شد گفت من با این جنگ مخالفم و میگن 1000 نفر رو با خودش برگردونده به مدینه. 1000 نفر خیلیه. خب پیامبر تقریبا پشتش خالی شد. مخاطب حالا میگن اونها هستن که رفتند، پیامبر رو رها کردن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، اصلا قرار نبوده است، قرار خدا بر این نیست که مؤمنان را در وضعیتی رها بکند که شما در اون وضعیت هستید. یعنی مغلوب میکنه قضیه رو، میگه اگر که مؤمنها در جنگ احد شکست خورده اند، این شکست رو خدا منسوب میکنه، منتسب میکنه به کسانی که همراه عبدالله ابی برگشتند به مدینه. چرا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اصلا برنامه خدا این است که در این آزمونها خوب رو از بد جدا کنه، خبیث رو از طیب جدا کنه. و ما کان الله یطلعکم علی الغیب. و ضمناً برنامه خدا هم این نیست که کسی را از غیب آگاه بکنه. یعنی همه ما مأمور هستیم به انجام اوامری که خدا به ما دستور داده و مأموریم به نواهی، یعنی ترک اون چیزهایی که خدا دستور داده. این که این کاری که ما الان میکنیم همین الان اثرش رو بده یا در غیب عالم چه آثاری بگذارد، این رو ما نمی، اما یه وقتی ظاهر میشه. ظلم ها و ستم هایی که همه مردم، نمیشه فقط دولت ها رو از مردم مستقل کرد، همه مردم در گذشته مرتکب شده اند، اینها جمع میشه و اون مردم کشته شدن یا مردن و رفتن. مثلا از خیلی دور نریم، فرض بگیم از زمان صفویه به این طرف، ظلم هایی که در حق دین شده، ظلم هایی که در حق مردم شده، ظلم هایی که مردم در حق خودشون کردن، ظلم هایی که در حق حاکمیت ها کردن، یعنی از اونها حمایت کردن، پشتیبانی کردن، به اونها رأی دادن، با اونها همراه شدن، با اونها همگام شدن، با اونها همفکر شدن، با اونها همداستان شدن، اینها همه جمع میشه، اون غیب حالا ظاهر میشه. حالا شما میگید ما چه گناهی کردیم؟ غیب حالا ظاهر میشه. اینا آثار اون اعمال. حالا اگر ما بخواهیم که این دعا در حق ما مستجاب بشود که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا به ما ببخش از همسرانمان و نسلهای آیندمان نور چشم، نور چشم ما بده، یعنی میخوام آینده ما نور باشه، نور چشم ما باشه، یعنی بگن چه فرزندانی تربیت شدن. اگر بخواهیم این دعا متحقق بشود باید که بیاییم در چارچوب اوامر و نواهی الهی حرکت بکنیم، و الا باز هم ما کارهایی میکنیم که غیب است، یعنی آثارش غیبه. بعضی از آثارش رو میبینیم، همونطوری که به پیامبر میگه که و اما نورینک بعض الذی نعدهم، قرار این است که فقط بعضی از اون چیزهایی رو که ما به ستمگران وعده میدیم تو ببینی، همش رو نمیبینی، میمونه، اونه در دور دست ظاهر میشه. پس این آثاری که الان هست در دنیا و ما میبینیم و هیچ کس هم نیست که به پاخی زد و جلو اون رو بگیره، این غیب اون کارهایی بوده است که پیشینیان کردن و امروز ظاهر شده. یک بحثی هست و سه بار گفتم که برید بخونید و میدونم نرفتید بخونید توی مبانی حقوق تحت این عنوان که چرا اولاد مکافات اعمال پدر و مادر رو میبینن. چرا میبینن؟ اینم از همون غیبه. چرا اونا یه عملی میکنن؟ اینها باید جمع کنن آثارش رو، آثار بدش رو. خب؟ آثار خوبش هم همینطوره، کارهای خوب کردن، اینا نتیجهش رو میبینن. پس کلن خوب نیازمند به پاسداری دارد و اگر به جای این ما از بدیها پاسداری و نگاهبانی و پاسبانی کردیم، این آثار هم بخشیش ظاهر میشه و بخشیش میماند تا در یک برهه‌ای که خدا میداند ظاهر بشود. از این جهت پیامبر میگوید که لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. من نمیگویم که گنجینه ها یا اسرار الهی نزد من است، یعنی هیچ اطلاعی ازش ندارم و نمیگویم که غیب را میدانم. خب اما چی میگه بعدش؟ میگه ولا اقول لکم انی ملک، نمیگم من فرشتم، ان اتبع الا ما یوحى الی، فقط من پیروی میکنم از آنچه که من وحی میشه، فقط کارم همینه، پیروی میکنم، تبعیت میکنم. حالا این تبعیت هم، این آیات میگم آیه خیلی مطرح میشه، تفسیر میشه، تبعیت هم مبتنی بر تفکره. از اینجا آیه تمام نشده به پیامبر دستور میده، میگه قول بگو و بپرس، این از اون قولای بپرسیدنیه ها، بپرس ازشون هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، آیا بینا و کور مساویه؟ فکر نمی کنید؟ این بیندیشید که بینایی یک آثاری داره، کوری یک آثاری. پس اگر ما در اینجا چشممون رو باز بکنیم و ببینیم، با حقایق عالم آشنا بشیم، کارهامون رو مبتنی بکنیم بر حقایق عالم، حقایق هستی، حقایق هستی، اونها تغییر ناپذیره. اون که میگه ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، اونها یعنی بر اساس اون سنت ها کارهامون رو در واقع پیریزی و شالود ریزی بکنیم، اون غیبی که بعد خواهد آمد نیکی هاست. خب از این جهت برگردم سر آیه، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، اصلا قرار نیست که خدا اهل ایمان را رها بکند در وضعیتی که شما هستید، در وضعیت نفاق اهل ایمان نیستند. یعنی اونچه که از عمل اهل ایمان نصیب عالم می شود متفاوت است کاملا با آنچه که از عمل اهل نفاق نصیب عالم میشه. خیلی فرق میکنه. چرا اینا رو میگه؟ برای اینکه ممکنه ما، مثلا ما، حالا مدعی هستیم دیگه، طوری هم نیست، ما که اهل ایمان هستیم نگاه بکنیم به اهل نفاق، ببینیم اونا که در دنیا خیلی پیش افتادن، خیلی از نظر ثروت، مکنت، اینها جلو هستن، رفت و آمد، مسافرت به کشورهای خارجی، هر کشوری بخواهن برون، هر سهولتی براشون هست، همه چیز امکانات در اختیارشون هست. ما خودمونو گیر انداختیم توی این دوتا کلمه ایمان و درستی و اینا، به چه درد میخوره؟ خدا وعده میده، یا اصلا قرار نیست که اهل ایمان در وضعیتی باشن که اونها هستن. اینا شما رو فریب نده، راهتون رو رها نکنید، درستی رو رها نکنید. شالوده و پیکره نظام هستی بر درستی است، نه بر نادرستی. بر صحت نه بر غلط. خب اونا آدم فریب میده. نگاه کن، این با هم بودیم و هم کلاس بودیم، زد و رفت و اصلا سوادی هم نداره، الان چه کار هست؟ وزیره. خب اون باید به خاطر نفاقه، به خاطر فریبکاری است، به خاطر دغلبازی است. خب این فریب میده اهل ایمان رو، یعنی متأثرشون میکنه، متأسفشون میکنه. از این جهت میگه ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. نه اصلا اگر شما کافرها ببینید وضع مؤمنها یک کمی نابسامانه، یک کمی ناجوره، برای اینکه اونها نمیخوان از این دغلبازی ها زندگیشون رو بچرخونن. اونها میخوان بر اساس صحت و درستی زندگی بکنن، از نیاد کم داره. خب حالا اهل ایمان هم توجه داشته باشن که قرار خدا بر این نیست که اینا رو رها بکنه. تا کجا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا این اتفاق بیفته. و این اتفاق میفته، یعنی شما میبینید آقای روحانی روز 16 آذر در سخنرانیش در دانشگاه شریف، همون اولای سخنرانی که درود میفرسته بر انسانهای پاک و درست، میگوید و درود بر بازرگانها. اینه. حالا شما میرید ببینید ماشین بازرگان چی بود، خونهش چی بود، اصلا سراغش نمیرید، بریم ببینیم تو چه خونه زندگی میکرد که شد بازرگان ها. یک آپارتمانی که من یکی از کسانی بودم که اصرار میکردم که آقای مهندس بیاین یه نقاشی بکنیم، این دودی، این چیزی که از این کانالای کولر زده بود تمام سقف و دیوارها رو سیاه کرده بود. همچه آپارتمان زندگی میکرد. حالا کسی میگه مهندس بازرگان کجا زندگی میکرد؟ ساختمانش آسانسور داشت، چه مسافرت های خارجی رفت، تو کدوم هتل ها زندگی کرد؟ نه، اما تاریخ میگه درود بر بازرگان ها. خدا این رو میگه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. اونطوری نیست، دو تا راهه متفاوته. از این جهت به پیامبر هم میگه، پیامبرم همین دیده داره، انا بشرون مثلکم، منم نگاه میکنم نم انگار اونا جلوان. اون منافق عبدالله زورش بیش از منه که پیامبر هستم، هزار نفر رو میتونه برگردونه و من که پیامبر هستم زورم نمیرسه که هزار نفر رو نگه دارم. اون زورش تا این حده. اون وقت میگه که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، پیامبر اینهایی که به سمت کفر میشتابن مباد که تو را غمگین سازد. اون غمگین میشه و چه خبر اون طرف؟ همه روشون از اون طرفه. این دنیا چیه؟ و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خداوند از رسولانش هر آن کس را که بخواهد برمی‌گزیند. پس رسولان هم زیادن، ولی بعضیاشون انتخاب میشن، اجتباع میشن. این مجتبا که اسم هست یعنی انسان برگزیده، و مصطفی هم برگزیده است. منتها یک تفاوت داره، ظاهرا یه باری براتون گفتم، استفا از میان چیزای خوب بهترینش انتخاب میکنه و اجتبا از میان قاطی پاتی خوبش در میاره. یعنی تو اجتبا بدام هستن، اما تو استفا همه خوبن. و از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، یعنی اون زنایی که همه خوبن تو بر خوبها استفا شدی از میان خوبها. ولی اجتبا اینه که شما میدین تو میوه فروشی قاطیه، خوباشو جمع میکنی، همش خوب نیست که خوب تراشو انتخاب بکنه. پس این تفاوت لغویشه. حالا میگه یجتبی من رسولهی من یشا، یعنی در میان رسولان اجتباع میکنه. رسولان درجه پایین دارن، درجه بالا دارن، اون وقت یکشونو از توش انتخاب میکنه. فآمنوا بالله و رسوله، شما ایمان بیارید به رسولان، به همشون. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگر ایمان بیارید و تقوا پیشه کنید. خب تقوا خیلی بحث کردیم، حالا یادم نیست موضوعی تحت عنوان تقوا در قرآن داشتیم یا نه، ولی یه سوال یکی از دوستان اگهتون باشه پرسیدن که چرا در یکی از آیات که فکر کنم سوره مائده است تقوا قبل از ایمان آمده، همیشه باید ایمان بیاره بعد تقوا پیشه کنه. مثل همینجا ببینید، آمنو بالله و رسوله و ان تؤمنو و تتقو، پس تقوا بعد از ایمانه. یه آیه در قرآن فقط هست که تقوا قبل از ایمان آمده پرسیدن، در اونجا من بحث مفصلی روی تقوا و ایمان کردم، میتونید به اونجا مراجعه کنید. حالا میاد سر بخل. ولا یحسبن، ببین اونجا گفت ولا یحسبن الذین کفروا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. اون کسانی که از آنچه که خدا به ایشان داده است از فضل خودش، من فضله، فضل رو اختصاص میده به خودش. و الان یک بحثی دست من هست روی آیه 34 سوره نساء، اونجا یه بحث نسبتاً مبسوطی روی فضل کردم که اصلا فضل چیه، چند تا آیه آوردم. حالا انشاءالله تا آخر هفته تمام بشه میتوانید بخوانیدش، اون رو در ارباب حکمت. پس فضل اختصاص به خدا دارد و فضل افزونیست، یعنی که خدا افزون بر آنچه که این انسان شایستگیش رو داره بهش میده. خب حالا میگه که این رو فکر میکنه، گمان میکنه که اگر بخل بورزد به نفعشه. میگه نه، این بدترینه، هو شر لهم، این بخل ورزیدن شر. من به تفسیرهای مختلف نگاه کردم، المنار رو با اینکه خیلی چند صفحه روی بخل ورزیدن صحبت کرده، ولی مثل خود من همه نظرات کسانی رو که صحبت کردن رد کرده و گفته بخل عامه، که قبلا هم براتون توضیح دادم. یعنی این جوان اگر بتواند با این چشم درس بخونه و با این چشم یک کار دیگری بکنه، این بخل ورزیده است نسبت به نعمتی که خدا به او داده است که این نعمت رو در این راه به کار بره. و اگر با این پا باید در فلان راهی که خدا گفته است قدم بردارد، بخل بورزد و در اون راه نرود و بگوید نه، این راه به نفع من نیست. خدا برعکسش میگه، میگه اون گمان میکنه که خیرن لهم، میگه نه بل هو شرون لهم. این خیرن هم میگوین که یک کانه یا یک ساره، یکی از این افعال ناقصه، یا اسبحه، این در تقدیر محذوفه و این خبر اون فعل محذوفه، از این جهت شده خیرن ولی فعلی نداره. خب خیرن لهم یعنی کانه خیرن. خب پس همه چیزهایی که خدا از فضل خودش، یعنی افزونی دادن به ما داده است، اگر ازش بخل بورزیم، نتیجه اینه که دنبال آیه میگوید. خب و بالاترین از نظر من، بالاترین که تقریبا خیلی نادر است در میان ما، خود من که ندارم و خیلی هم تعجب میکنم که چطور به خودم جرأت میدم که ندارم و میایم و برای شما صحبت میکنم و از شما میخواهم که داشته باشید. خدا که میگوید داشته باشید خودش داره. خب و پیامبر هم که میگوید داشته باشید خودش داره و اون اخلاقه که ما همه در اخلاق بخیلیم. نه خودم اولیش. یعنی یه جایی که آدم باید حسن خلق، خوشرفتاری، خوشگفتاری، خوشنگاهی، خوشزبانی، خوشنشستن، خوشبرخوردی اینها رو داشته باشه بخل میکنه. چرا؟ یه جاهایی که خیلی سخته، خیلی سخته و انسان غالبا بخل میکنه موضع عذرخواهی است، حتی اگر حق نباشه. مثلا یه جایی کاری میکنه بعد به طرفش ناراحت شد، کار حقم میکنه، کارش حقه، درسته. خب این بیاد بگی معذرت میخوام، خیلی خودش رو بالا پایین میکنه و بگم نگم، نه من کوچیک میشم، نه اون باورش میاد، بعد به کارش ادامه میده. من جلو یه کار خیلی بدی رو گرفتم، باید داد میزدم، اگه داد نمیزدم اصلا طرف حالیش نمیشد، هی توجیه میکنه و خودش زیر بار عذرخواهی نمیبره. و اتفاقا اینا هم اتفاق میفته ها، که وقتی یه کسی عذرخواهی کرد اون طرف تو دلش میگه دیدی اشتباه کرده بود، ولی عذرخواهی که نمیکرد، حق با من بود، و کج میشه. اینا هم هستا. یعنی این را به حسن خلق پیامبری که انک لعلا خلق عظیم هست نمیگذاره که پیامبر بخشید، میگه نه این حق با من بود، حق با من. این هم هست. با این حال بخل در این اخلاق خوش و خوب نشود. چرا؟ برای اینکه اگر شد سیطوقون ما بخلو بهی، آنچرا که بدان بخل ورزیدن همان گردنگیرشون میشه و احاطهشون میکنه، یعنی دورشون طوق میزنه، یعنی این تناب رو دورش میپیچه از بالا تا پایین، اینطوری دست بستش میکنه که هیچ کاری دیگه نتونه بکنه. این اتفاق اگر در دنیا هم نیفتاد در آخرت حتما میفته، کی؟ خودش هم میگه یوم القیامه. قیامت کی بود؟ روزی که آثار عمل انسان روشن بشه. اینا رو یادتون نره که این در دنیا هم اتفاق میفته، یعنی یوم القیامه دنیوی هم داریم. ولله میراث السماوات والارض، ارث برنده آسمان ها و زمین خداست، یعنی ما مالک نیستیم. همه دعواها سر این دنیاست. اگر به این اعتقاد رسیدیم که همه چیز مال خداست، میراث آسمان ها و زمین مال خداست، ما چی داریم؟ ما هیچ کاری نیم. جان ما هم در دست خداست، یعنی خدا جان ما رو به ارث میبره. ما انا لله و انا الیه راجعون، برمیگردیم اونجا، پس مال او هستیم. اینا رو اگه آدم فکر بکنه، فکر بکنه، خیلی عوض میشه که من مال خدا هستم. حالا اگر ما نتوانیم خدا را هم احساسش بکنیم و درکش بکنیم، کل این نظام هستی رو بگیریم خدا، کل نظام. خب ببینید که در واقع صاحبی داره، یعنی یه روحی بر این نظام حاکمه، ما هم جزء او هستیم، ما هم از اون روحیم. خب ما چطوری عمل میکنیم؟ ببینید نظام خیلی دقیقه، نظام کار خودشو به درستی انجام میده، نظام تخطی نداره، نظام تخریب نداره. خب پس ما مال اون نظام. والله بما تعملون خبیر. حالا میگه سر عمل، اصلا همش به عمل ختم شد. خدا به عمل شما هر اونچه که میکنید آگاه. دعای 181-182 میماند که حتما باید که بیان بشود تا آنچه که تا حالا من گفتم این نتیجه بدهد، که نتیجه گیری خود خدا همتون دعایه بعدیست. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من خودم هم خیلی دلم میخواد که از همون 5 دقیقه 20 دقیقه دیگه هم بهش اضافه بشه، ولی هم ایستادنم سخته و هم اینکه آیات به 5 دقیقه تمام نمیشد، باز بحث ناقص میموند. بسم الله الرحمن الرحیم.